ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وتنذر فيه في جامع المقاصد بأن كونها كالبينة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكل. مسئله داریم که عرض کردم مرحوم علامه ابتدا مطلبی رو میگه، بعد جامع المقاصد اشکال میگیره، بعد مفتاح الکرامه بر جامع المقاصد ایراد داره، و بعد شیخ انصاری بر مفتاح الکرامه، و همه این مطالبم در حدود 4 خط بیان شده. بنابراین دقت بفرمایید که مطلب سنگین نباشید. اصل مطلب این بود که شخصی جنسی رو می فروشد به مشتری، بعد مشتری مراجعه می کنه به فروشنده، میگه جنس شما از اول معیوب بوده. فروشنده اظهار می داره که من وکیلم، ولی قسم می خورد که جنس از اول معیوب نبوده. اینو که دیروز خوندیم آقایون، راحت خدا پدر وکیل رو بیامرزه اگر حاضر بشه که قسم بخونه. اما انما المصیبه وقتی که حاضر نمیشه وکیل قسم بخوره. گاهی میگه من به خاطر دیگران جهنم نمیرم، من قسم نمیخورم که این عیب جلوتر نبوده. البته ادعاش این هستا، ولی قسم نمیخوره. گفتیم اگر وکیل قسم نخورد چی قسم میخوره؟ مشتری. اینم قانون آقایون که اگر منکر قسم نخورد، مدعی قسم میخوره و حرفش ثابت میشه. پس در بحث ما مشتری قسم میخوره و مطلبش هم پیش میره، رضا حق رد پیدا میکنه، حق عرش پیدا میکنه، از وکیل میتونه اینا رو بگیره. بعد این بحث رو مطرح کردیم، آیا وکیل میتونه به موکل مراجعه کنه؟ کدام موکل آقایون؟ موکلی که اصل وکالت را قبول داره. البته تقدم عیب و قبول نداره، ولی اصل وکالت رو قبول داره. حالا پس خوب صحنه رو ترسیم کنید. مشتری قسم خورده و حقش رو هم از وکیل گرفته. وکیل میتونه مراجعه کنه به موکل خودش، بگه تو که قبول داری من وکیلت بودم و این خسارت رو هم من به خاطر تو دادم، پس این خسارت رو جبران کن. اینو میگفتیم رجوع وکیل به موکل. آقایون مرحوم علامه چی فرمود دیروز؟ مرحوم علامه فرمود که اگر با قسم مشتری ما معامله بیینه بکنیم، یعنی بگیم قسم مشتری ها حکم بیینه رو داره، چطور مشتری قسم خورد که این عیب جلوتر بوده و لذا به حقش هم رسید، مثل این که بیینه بیاد بگه این عیب جلوتر بوده. حکم بیینه رو اگر داره، قهرن وکیل میتونه به موکل مراجعه کنه. دلم میخواد دوستان، نه که فکر کنید یه بحث تعبدی هستن، این بحث ریاضیه، معادله ریاضیه، خودتونم فکر کنید همین جوابو میدید دیگه. آخر اگر قسم مشتری حکم بیینه رو داره، اگر اینجا دو تا عادل میومدن میگفتن عیب جلوتر بوده، خب وکیل میومد سراغ موکل میگو ببین دو تا عادل دارن میگن عیب جلوتر بوده، پس این خسارتی که من دادم تو باید تقبل کنی بدی. ولی اگر گفتیم قسم مشتری مثل اقرار وکیله، آقایون دیروز خوندیم اگر وکیل اقرار کنه که عیب جلوتر بوده، چیزی در حق موکل ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ که اقرار وکیل در ضد موکل که ارزش نداره که. این آقا فرمایش جناب علامه بود، دیروز هم مخصوصا پیاده کردیم که دوستان یه مقدار روی مطلب فکر کنن. حالا نمیدونم دیگه، این با اختیار با خودتون بوده، اصلا فکر کردید نکردید. مرحوم محقق ثانی دقت کنید، ایشون میفرماید که جناب علامه اصلا ما فرض میکنیم قسمی که مشتری خورده حکم بیانه رو داشته باشه. شما گفتید اگر حکم بیانه رو داشته باشه، خب فوری وکیل میاد سراغ موکل، یخی موکل رو میگیره، میگه این خسارتی که من دادم، عرش مثلا دادم، شما بپرداز. بگیم داشتن بیانه برای مشتری حالی که قسم خورده، اصلا فرض کنید بیانه داشته باشه، بیانه باعث نمیشه که حرف وکیل نافذ بشه در حق موکل، یا بیانه نافذ بشه در حق موکل. چرا باعث نمیشه؟ خوب گوش کنید. برای اینکه به حسب ادعای وکیل این بیانه راستگو هست یا دروغگو، راست میگه یا داره اشتباه میکنه، حالا نمیگیم دروغ، درست داره میگه یا اشتباه داره میکنه، اینو نمیخوام تعبدی بگید اشتباه، خب بهرن هم نمیگید، باید خوب مسئله رو دوستان تصور کنید. ببینید بحث ما دیروز از کجا شروع کردیم؟ بحث از اینجا شروع کردیم که مشتری میره سراغ وکیل، میگه آقای وکیل این جنس از اول معیوب بوده، وکیل قبول نمی کنه. ولی به وکیل میگیم قسم بخور، میگه دنیام که آتش بگیره من قسم. بعضی هستن میگه آقا این حرفا چه، من تو معامله قسم نمیخوام، در عمرم قسم نخوردم، حالا به دوریال قسم نمیخورم، من خسارت میدم ولی قسم نمیخورم. به حسب ادعای وکیل عیب جلوتر نبوده، منتها بهش گفتن قسم بخور قسم نخور. این آقا چه قسم نخورد، مشتری قسم خورد. پس ایشون یه زمانی داشت مقابل مشتری میگفت عیب جلوتر نبوده، منتها مشتری قبول نکرد و بعد اونم قسم نخورد و مشتری قسم خورد، بنا شد که ما اینو حکم بیانه بهش بدیم. در فرضم که بیانه باشه یا قسمی باشه که حکم بیانه داره، به حسب ادعای وکیل این بیانه داره دروغ میگه، این قسم درست نیست. خب وقتی اینطوره چجور به موکل مراجعه کنه بگه خسارتی که من دادم تو بده؟ بله، اگر وکیل در انکارش استناد به استصحاب میکنه، نمیدونم یادتون هست دو سه روز پیش خوندیم محقق ثانی میفرمود که انسان میتونه به استصحاب تمسک کنه و شهادت به چی بده؟ به عدم. خوندیم دیگه دو سه روز پیش دیگه. اگر وکیل که میگفت عیب جلوتر نیست، ادعای علم نمیکرده، استنادن به اصل این حرف رو میزده، یا مثلا اینجور میگفته، میگفته من یقین ندارم جلوتره، خب اگر اینجور ادعا میکرده بعد که مشتری قسم بخوره، البته اینجا میتونیم بگیم که ایشون تکذیب نمیکنه چون استناد به اصل کرد، یا اینجور گفت من علم ندارم که عیب جلوتر بوده، حالا مشتری قسم میخوره و حکم میکنیم که عیب جلوتر بوده، اینا با حرف وکیل منافات نداره. ولی اگر قاطعانه میگفته عیب جلوتر نبوده، نمیتونه وکیل مراجعه به موکل بکنه. اینم آقا حرف کی؟ حرف جان و مقاصد. میخواد پیاده کنیم، امروز جایی نیست که مطالب همه را از خارج بگیم تا بعد. و تنظر فی جامع المقاصد، اشکال شده، تنظر یعنی فیه نظر، اشکال شده در مطلب علامه. در کتاب جامع المقاصد محقق ثانی، ایشون گفته جناب علامه ان کونها کل بینه لا یوجب نفوذها للوکیل علی الموکل، بودن قسم، همون قسم مشتری ها، بودن قسم مثل بینه موجب نمیشه نافذ بشه قسم برای وکیل بر موکل. آقایون نافذ بشه قسم یعنی اثر داشته باشه، به طوری که وکیل بتونه به موکل مراجعه بکنه. منظور اینه باعث نمیشه که بتونه مراجعه کنه. لأن الوکیل معترفون به عدم سبق العیب. یادمون نره آقا، دیروز میگفتیم وکیل قبول نداره عیب جلوتر بوده. وکیل میگه نه خیر، عیب بعد بوده، عیب جلوتر نبوده. ما تا گفتیم قسم بخور حاضر نشود. فلا تنفعه البینه القائمه على السبب الکاذبه باعترافه، پس به درد وکیل نمیخوره. فلا تنفع وکیل را بینه ای که قائم شده. اصلا خود اینجا ما بینه نداریم، ما چیزی داریم؟ قسم داریم که در حکم بینه است. اینطور فرض کردیم فلا تنفعه بینه ای که قائم شده بر سب که خاضره هست. حالا یا بگید اشتباه میکنه، فرق نمیکنه، به اعتراف وکیل. بعد گفته قال محقق ثانی اللهم الا ان یکون انکاره لسبق العیب استنادن الالعصر. فرموده مگر این که انکار وکیل، وکیل انکار کرد سبق عیب را، انکار وکیل سبق عیب را مستند باشه به استثاب. از کردن براتون محقق ثانی آدمی دیگه انسان میتونه استناد به عقل بکنه و شهادت بده، شهادت بده که عیب جلوتر نبوده به خاطر استثاب عدم تقدم. اگر انکار وکیل به این خاطر بوده قهرن آقا منافات با ثبوت نداره. ببینید آقایون اصولا هر جا انسان تمسک به استصحاب میکنه یه مطلبی رو میگه، استصحاب تا کجا حجته؟ تا وقتی که چیزی برخلافش نیاد، علمی برخلافش نیاد، یا بیانه برخلافش نیاد. حالا اگه بعد خلافش ثابت شد یا ادعای خلاف شد، حتی ادعای حجت ها مثل بیانه، اگر خلافش ثابت شد یا ادعا بر خلافش شد، ادعایی که حجت باشه دیگه استثاب ارزش نداره. خب این معلومه. اینجا وکیل که میگفت عیب جلوتر نبوده، خودش هم میگه، میگه من به مستندم به استثاب گفتم. حالا اگر بعدن بیانه آمد یا یه چیزی که مثل بیانه است، مثل قسمی که مشتری میخوره، خب اینجا دیگه انکار وکیل بیره کنار، فعلا بیانه تمام لوازمش میشه حجت. رضا میفهمد اگر انکار وکیل سبق عیب را مستند به اصل استثاب باشه، اینجا دیگه به جوریست که لا ینافی ثبوته، منافات ندارد ثبوت سبق عیب را، یا دعوای ثبوت. ثبوت آقا اونجایی که واقعا معلوم بشه، دعوای ثبوت اونجایی که مثلا بیانه بیاد بگه، یا چیزی که در حکم بیانه است، مثل اینجا که قسم در حکم بیانه است. چن یقول، مثلا وکیل اول کار اینجور گفته، گفته لا حق لک علی فی هذه الدعوا. وکیل به مشتری میگه شما حقی نداری بر من، اذ لیس فی النبی عیبون ثبت لک به الرد علی، زیرا نیست در نبی عیبی. اگه کلمه هم اضافه کنید خوبه، طبق اصل من عیبی رو سراغ ندارم در نبی که ثابت بشه به خاطر او برای تو رد بر من یا عرش بر من. اگر این طور باشه فانه لا تمنع این اذن، حقی یمنع بهتره، لا یمنع یا لا یمنع این اذن تخت، فانه لا تمنع، به درستی که شن چنین است ما مانع نشو. حالا چون مخاطب شما لاتم ندارید، بله؟ خب مانع نشو در این هنگام. سوال میکنم از شما، در این هنگام یعنی که در این هنگام که اعتراف وکیل، انکار وکیل مستند به اصل باشه، در این هنگام اشکال نداره تخریج کنیم مسئله را در اون دو وجهی که ذکر شد توسط علامه. قول این مذکور ناقل یعنی وجه این مذکوره. آخر علامه دو تا وجه فرمودا. کدوم دو تا وجه؟ فرمود اگر قسم مشتری حکم بینه رو داشته باشه، وکیل میتونه به موکل مراجعه کنه. اگر حکم اقرار منکر رو داشته باشه، حق مراجعه نداره. در اون صورت حرف علامه درسته. انتها کلام جامع المقاصد. و اما دقت بفرمایید، فرمایش مصداق الکرامه. خب اون علامه آقا، اینم جامع المقاصد در رد علامه. حالا مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه، خوب دقت کنید، باز اینجا یکی از محشی اشکال میکنه که اصلا این عبارت یعنی چه؟ میگه من که وچی براش درست نمیفهمم. حالا تو تأمل کن، شاید تو بفهمی. حالا ببینیم میشه یه چیزی فهمید یا نه. ببینید مرحوم عاملی به محقق ثانی اینجور اشکال میکنه، میگه جناب محقق ثانی، اعتراض شما در علامه، حالا همینجا اعتراض محقق در علامه توی یه جمله چی بود؟ ایشون میگفت قسم مشتری مثل بینم باشه به درد نمیخورد. قبل از علامه این بود دیگه، قسم مشتری مثل بینم باشه به درد نمیخوره، چون به حسب اقرار وکیل این بینه داره دروغ میگه. چطور میتونه به موکل مراجعه کنه؟ وکیل بگه من خسارت دادم تو هم بده. یا آخه مگه به اقرار خودت این بینه اشتباه نمیکنه؟ مگه دروغ نمیگه؟ من چطور خسارت بدم؟ ایشون میگه که اعتراض شما آقای محقق ثانی بر جناب علامه وقتی وارد بود که ما قسم مشتری را مثل بینه‌ای می‌دونستیم که وکیل بیاره. آقایون وکیل ما اگر اینجا بتونه بینه بیاره، بینه بر چی میاره؟ اصلا وکیل ادعاش چیه مقابل مشتری؟ ادعاش اینه که عیب جلوتر نبوده. اگر بینم بیاره، بینش همینه که عیب جلوتر نبوده. خب کسی که بینه میاره عیب جلوتر نبوده، بعد میتونه بره به موکل بگه آه خسارت بده؟ میگه مگه اعتراف نکرد بینه یه تو که عیب جلوتر نبوده؟ پس من چطور خسارت بده؟ رضاب مفتاح الکرامه میگه اگر قسمی که مشتری میخوره مثل بینه منکر باشه، البته مفتاح الکرامه میگه راد، تو مسئله ما راد چیه؟ کی بود که قسم رو رد کرد به طرف مشتری؟ وکیل بود دیگه. رضاب به جای راد بذارید وکیل. اگر قسم مشتری مثل بینه وکیل باشه، معلومه دیگه بینه وکیل بناس چی باشه. بینه وکیل اگرم بیاره اینه که عیب جلوتر نبوده، عیب بعد اومده. خب اینجا حق نداره. ولی کسی که میگه قسم مشتری حکم بینه رو داره، میگه حکم بینه کیو داره؟ بینه خود مشتری، بینه مدعی که مشتری باشه. مشتری اگر بخواد یه روز بینه بیاره، بینه بر چی میاره؟ بینه میاره که عیب جلوتر بوده. پس قسم مشتری هم مثل بینه خودشه، مثل بینه مدعیه. بنابراین اگر قسم مشتری مثل بینه باشه، حق با علامه است که اینجا این بینه کار خودشو میکنه و وکیلم میتونه به موکل مراجعه کنه. اینم شیخ انصاری میفرمایند که جناب مفتاح کرام، قسم مشتری مثل دینه مشتری باشه، خوبه؟ مثل دینه مدعی باشه به قول شما، درست. ولی سوال میکنیم وکیل این دینه را قبول داره یا نداره؟ مثل دینه بودن مشتری منافات نداره که در حق وکیل نافذ نباشه. چرا نافذ نیست در حق وکیل؟ همون حرف محقق ثانی، چون به اعتراف وکیل این دینه هر چه بگه داره دروغ میگه، خب چطور میتونه به موکل مراجعه کنه؟ و فی مفتاح الکرامه، ایشون میگه در مفتاح الکرامه عاملی اینجور آمده که ان اعتراضه، اعتراض محقق ثانی بر علامه مبتنی بر این که قسمی که رد شده و الان مشتری داره اون قسم رو میخوره، قسم مثل دینه راد باشه، یعنی دینه وکیل. خب بله، اگر مثل دینه وکیل باشه معلومه وکیل اگه دینم بیاره، دینه میاره که عیب جلوتر نبوده. ولی معروف بین علما اینه که قسم مثل دینه مدعیه، آخه خود مشتری مثل دینه خود مشتریه، قسمش هم مثل دینهشه. آقای اون مشتری اگر دینه بیاره، دینه بر چی میاره؟ برای اینکه عیب جلوتر بوده. خب اگه دینه آورد که عیب جلوتر بوده، باید مراجعه کنه وکیل، به موکل خسارت میگیره. اقولو کونه کبینه دل مدعی، کتاب ما کلمه مدعی افتاده ازش، حالا این نسخه شما هم افتاده اصلاح کنید. اقولو کونه کبینه دل مدعی، کلمه مدعی اینجا اضافه کنید، لا ینافی عدم نفوذها للوکیل المکذب لها علل موکل، بودنش بودن قسم مثل بینه مدعی و مشتری منافات نداره که نافذ نباشد این بینه و این قسم برای وکیل. وکیلی که تکذیب میکند بینه را، تکذیب میکنه قسم را، عدم نفوذها للوکیل علل موکل، میگیم نافذ نیست به نفع وکیل علیه موکل. آخر اگر نافذ بود وکیل خیلی راحت میشد، چه کار میکرد؟ فوری میرفت گردن یخه موکل رو میگرفت، خسارت میگرفت ازش، خودی حال نمیتونه میگیره. البته و تمام الکلام این محله انشاءالله در باب قضا این مطالب، چون آقایون اگه دقت کنید الان یه بحث خیلی مهمی داره اینجا میشه، منتها تو قالب یه مثال جزئی، که اصولا آقا اگر کسی یه مطلبی رو انکار کرد، بعد بیانه قائم شد و بیانه به نفع این تمام شد، آیا اقرار اینو بگیریم یا بیانه را؟ الان مثلا ما همینه دیگه، وکیل یه اعترافی در مقابل مشتری داشت، میگفت عیب جلوتر نبوده، حواس کنه، بعد خسارت هم داد، حالا یه چیزی که مثل بینه است یا اصلا خود بینه میتونه مشتری بیاره، اومده که عیب جلوتر بوده، خب اگر این بینه ثابت بشه وکیل میتونه خسارت رو از موکل بگیره، آیا اقرار وکیل میزانه یا بینه میزانه؟ ما فی حکم البینه میزانه. خب این مطلب مطلب مهم میخواهد. خب بگذارم آقا، چی داریم دوستان بحث میکنیم؟ دعوایی که بین بایه و مشتری هست، سه تا از دعواها رو خوندیم، این آخری یک کمی پیچ و خم داشت و افتاد تو این فرق. و اما نزاع چهارم، نمیدونم چقدر حافظه دارید، ضمناً حواستون باشه نزاع باید جوری مطرح بشه که در اصل خیار، چون گفتیم اذا یا در اصل خیاره یا در مثبته یا در فسخه. الان هر چی داریم میخونیم نزا در اصل خیار، نزا چهارم. آخرون اگر از همینجا دقت نکنید اصلا عبارت گویا نیست، یعنی من الان یه جور دارم براتون معنا میکنم که خلاف ظاهر عبارته، ولی صبر کنید سه چهار خط بگذره بعد یواش یواش متوجه میشید ما چرا این کاری کردیم. آقا نزاع چهارم اینه دیگه، حال یواش یواش خودتون رو امتحان کنید. ببینید سه تا خوندیم، چهارم میشه دیگه باید میتونید حلش کنید، ولی نگاه به کتاب نشید. مشتری آقا جنسی خریده، دیگه بحث وکیل و اینا نیست، همون برید سراغ اصلی. مشتری از یه مغازه‌ای جنسی خریده، حالا پس آورده، میگه آقا جنستون معیوبه من نمیخوام، یا خسارت بده. فروشنده میگه که این جنس من کنی، از خدا بفرم مشتری، خدایی هست، قیامتی هست، حسابی کتابی، این جنس من نیست، جنسی که از من بودی سالم بود، مثلا میخواد که اونو رفتی گذاشتی تو خونه، یه چیزی مشابهش برداشتی آوردی، حالا یا دروغ میگی یا اشتباه میکنی، این جنس من نیست. ببینید مشتری که اصرار میکنه این جنس تو هست، میخواد بگه این جنس معیوب بود. بایه که میگه این جنس من نیست، برای چی حرفو میزنه؟ برای که بگه جنس من سالم بوده و شما اصلا خیار عیب نداری، پس برگشت به حق خیار، که این میخواد ادعا کنه حق داره، اون میخواد ادعا کنه حق نداره. خب نگاه به کتاب من، به نظر شما اینجا حق با کیه؟ خب اینجا فرضاً بکنید بیانیه‌ای در کار نیست، اصلا همه بحثای ما اگه بیانیه باشه کار حل میشه، قرینه قطعی باشه که کار حله، بحث جاییست که به شک و شبه میرسه. بحثم دوستان بحث ثبوتی نیست، خب ثبوتی که معلومه واقعا جنسش باید قبول کنه نیستن میتونه قبول. بحث ما الان بحث دادگاهه، بحث اثباتیه، حالا رفتن پیش قاضی، قاضی چه کار بکنه؟ خب معلومه آقایون در به در قاضی باید بگرده منکر رو بین این دو نفر پیدا کنه. منکرم بارها گفتیم کسیست که قولش مطابق عقل باشه، حالا اینجا باید شما اصل رو بشناسید ببینید چه قولش مطابق اصله. حالا این آقای هیچ کنومش تو کتاب نیست، ولی خب معلومه دیگه اینا مبانی کلی قضا. آقا قول کی مطابق اصل اینجا؟ قول بایه. چرا قول بایه مطابق اصله؟ مثلا یه راهش اینه، بگیم مشتری با همه این مقدمه چینی ها میخواد اثبات کند که حقی گردن تو دارم، بایه این حق رو قبول نداره. آقا اصل حق داشتن مشتری هست به گردن بایه یا حق نداشتن؟ حق نداشتن. یه زمان بوده حق نداشته، حالا نمیدونیم حق گردنش داره یا نه، خب استثناء عدمه. میخوان اینا دونی دوستان وارد بشید، فکر نکنید این کشکولی اونجا گذاشتن هی جست میکنن چیزی مناسب پیدا کنم اینجا، نه رابطه داره. خب اینجا معلوم از عدم استحقاقه. اصلا یه حسی دیگه، بایه میگه این کالای من نیست، مشتری میگه این کالای شما هست، از این است که این کالا کالای بایه نیست. نگید ها از اینه که کالای مشتری هم نیست، ما اونو نمیخوایم بگیم، ما همین قد که بگیم از اینه که این کالا کالای بایه نبوده. این چه اصلی آقایون؟ اصلی اینه که کالای بایه نبوده، یه زمانی بود که این جنس اینو شکار میکنید آقایون. یه مسئله دیگه تو همین چهارم شبیه این، اگر مشتری مراجعه کرد گفت که آقا این کالای شما پس بگیر، بایه میگه این کالا کالای من نیست، ولی هر دوشون قبول دارن که مشتری حق فسخ داره. خب اگر این کالا کالای بایه نباشه چطور مشتری حق فسخ داره؟ میتونید مثال بزنید؟ مثل اینکه فرض کنید یه حق الخیار دیگه ای داره، مثلا خیار چی؟ خیار شخص. مشتری تا یه هفته اصلا گفته من حق فرض داشته باشم. آقا مسئله رو خوب اولش تصدیق کنید، بعدش سری جلو میریم. ما ببینید مشتری یه چیزی خرید، از اول میگم مشتری یه چیزی خرید از بازه، تا یک هفته هم برای خودش حق فرض کنه. گفت آقای بایه من چون معلومی زنم راضی باشه، مادر زنم چی میگه، باید از اونا مشورت کنم، رضا باید ببینم اونا چی میگه. تا یک هفته باید به من حق بده. میگه باشه برو. یه هفته که هیچ اصلا ده روز حق داشته باشه. خب تا ده روز حق داره. تو همین فاصله یه ده روز، دو روز، سه روز که گذشت، میاد میگه آقا این کالا معیوبه، من نمیخوام. بایه میگه این کالای من نیست، کالای منم معیوب نیست. دوستان چه فرقی کرد با اولی؟ اولی که بایه میگفت این کالای من نیست، بخاطر اینکه اصلا تو حق نداری فسخ کنی. اما الان که دیگه نمیتونه بگه تو حق نداری، چون حق فسخ داره از باب خیار شرط که میتونه حق فسخ بکنه، از اون باب که حق داره. پس اینجا اتفاق دارن در فسخ. ولو مشتری میخواد بگه جنست معیوب بوده، کالات هم همینه، بایه میخواد بگه جنس من معیوب نبوده و کالا این نیست. آقا اینجا چطور؟ به نظر شما اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا آقا بعضی ها گفتن خب اینجا مثل همون قبلیه، چه فرق میکنه؟ اینجا مثل قبل، اینم مثل قبل. اما بعضی گفتن اینجا حرف مشتری مقدمه. مثلا علامه که تو مسئله اول با ما رفیقه، اینجا فرموده احتمال دارد، تو یکی از کتاباش گفته قیله که مشتری حرفش مقدم باشه. دوستان تنها فرقی که این مسئله با مسئله اول داره چیه؟ تنها مسئله اینه که اینجا اتفاق دارن که مشتری حق فرض داره، حتی از باب خیار شرط. مثلا اون قبلی همچون اتفاقی نبود. حالا باید ببینیم این مقدار فرق باعث میشه تفاوت یا نه. با اینکه اگر دقت کنید اون اصلی که اون بالا میگفتیم اصل اینه که این کالا کالای بایه نیست، در اینجا هم اصل اینه که این کالا کالای اون نیست. حال میخواد این مقدار پیاده کنیم تا ادامه. الرابعه لو رد سلعتن بالعید، اگر مشتری پس بده کالایی را به خاطر عیبی که داره، فانکر البای انها سلعتو، بایه میگه این کالا کالای من نیست. آقایون همینجا البته کتاب نداره، ولی ما اضافه میکردیم، میگفتیم بایه میگه این کالا کالای من نیست، یه چیزی هم اضافه میکردیم، میگفتیم و تو حق فسخ نداری. آقا اینو اضافه نکنید به این عبارت، با بعدی هیچ فرق نمی کنه. اینو اضافه کنید، ولی اون عبارت میسازه که بایه میخواد بگه تو خیار داری یا نداری، فقط میگه این کالا کالای من نیست. ولی ما اینو اضافه کردیم، شما اضافه کنید و بایه میگه این کالا کالای من نیست، یادداشت کنید، و کالای من سالم بوده و تو هیچ حق فرض نداری. خیلی جای این عبارت ها خالیه. در این حال صبر کنید. حالا قدم قول البائع، بایه حرفش مقدمه چون منکره، کذا فی تذکرت و دروس و جامع المقاصد. خب چرا قول بایه مقدمه؟ لأصالت عدم حق له علیه، چون اصل اینه که حقی نیست برای مشتری بر بایه. آخر همه این حرفا رو مشتری میزنه تا بگه من حق رد دارم، حق عرش دارم. خب بایه هم میگه تو حق نداری. و اصالت عدم کونه ها سلعته، از اینه که این کالا کالای بایه نبوده، آقا یه زمانی بوده که این هنوز که نبود این آقا، این کالا مال این آقا نبود که، حالا یا مال کس دیگه بود یا اصلا تو بیابون افتاده بود. خب نمیدونیم یه زمانی مال بایه بوده یا نبوده، اکتساب عدم میکنه. و هازا به خلاف مال و رده ها به خیاره، یعنی این مسئله در خلاف مشابهشه. و هازا یعنی مسئله که الان گفتیم در خلاف اون صورتی که به جای ما بذارید صورت، صورتی که لو هم معنا نکنید، به خلاف اون صورتی است که رد کند کالا را همراه با خیار. آقا اون من این خیار رو به عنوان مثال چه خیاری گرفتم؟ خیارش هم فانکر کونها له، ولی بایه میگه این مال من نیست. بدونید بایه چی میگه؟ بایه میگه آقا اگه پشیمانی فرض کنه اشکال نداره، تو خیار شد داری، ولی این کالا کالای من نیست، کالای من سالم بوده، برو کالای منو بیار، ولی بخوای فرض بکنی فرض بکن، چون حق فرض داره دیگه. فاحتمل هنا علامه در این دومی که از کنم فرقش با اولی فقط اینه که اینجا اصل خیار رو ولو خیار شد قبول دارن، احتمال داده اینجا توی این دومی علامه در تذکره و قواعد تقدیم قول مشتری را و نسبت هم داده این تقدیم قول مشتری را در تحریر به قیل، در تحریر گفته قیل اما در تذکره و قواعد گفته احتمالش هست. دلیلی هم که آورده اینه لاتفاقه ما علا استحقاق ال فرد، گفته چون این دو نفر قبول دارن که ایشون حق فرض داره، هم بایه میگه تو حق داری هم مشتری، البته مشتری میخواد دیگه کالات معیوبم بوده، بایه میگه نه کالای من معیوب نبوده، اما حق فرض که روشنه دیگه. البته بعد ان احتمل مساوات حال المسألة الاولى، احتمالم داده که این مسئله دوم مساوی با مسئله اول. آقا اگر مثل مسئله اول باشه قطعا باید بگیم قول کی مقدمه؟ قول بایه. اقول مرحوم شیخ انصاری دوستان از خارج دقت کنید میفرمایند که این مسئله اول، این زحمتی که من کشیدم براتون که این عبارت هی اضافه کنید فرقش با دومی چیه، حالا خود ایشون یواش یواش داره روشنش میکنه. شاید یک کسی هم بگه آقا عبارت تکراره، نه ما اونجا جوری صافش کردیم که دیگه عبارت حالت تکرار پیدا میکنه، وگرنه تو کتاب این حرفا نبود. ایشون میگه آقا مسئله اول که گفتید که اگر کالا رو رد کنند به ای بعد بایه بگه این کالای من نیست، این مسئله میسازه در موردی که حق خیار رو قبول داشته باشن هر دو، یا موردی که حق خیار نباشه، یعنی با مسئله دوم هم میسازه. اول به قرینه این که مقابل مسئله دوم آمده باید جایی فرض کنیم که خیاری غیر از همین خیار عیب نیست، ما اینجور گفتیم دیگه، ولذا باید همه این کارها رو میکنه که اصلا جلو رد رو بگیر، مشتری هم این تلاش ها رو میکنه که بتونه رد کنه. پس مسئله اول رو همینطور درس کردم، میبینید میگم تکراره، مسئله اول رو باید منحصر کنه به اون جایی که بایه این حرفا رو میزنه تا جلو حق خیار رو بگیره. مسئله دوم بریم جایی که نه، در فرضم این کالا کالای بایه نباشد، اصلا کالای بایه سالمم که باشه مشتری حق رد داره. راجع به قسمت اول آقا که خب مثلا همونی که گفت، یعنی مشتری به بایه مراجعه میکنه میگه این کالا کالای شما و این کالا معیوبه، پس من گردن شما حق دارم. بایه چی جواب میده؟ بایه میگه اصل اینه که تو گردن من حق نداری و اصل اینه که این کالا کالای من نیست، بذار برو مگه ثابت میتونه بکنه، لذا ایشون حرفی نداره اون قسمت. این نول کلام رو فرع چندم آقایون؟ رو فرع دوم. یعنی معطلی امروز و فردای ما هرچی معطل بشیم رو فرع دومه. پس آقا فرع اول از ذهنتون بیرون کنید، فرع دوم. برای اینکه مطلبم خوب روشن باشه همون مثال رو تو ذهنتون داشته باشید. مشتری جنس خرید تا 10 روز هم هفته فصل داره به خیار شهر، بعد از 2-3 روز آمده میگه این کالا رو بگیر که کالات معیوبه، بایم میگه نه این کالا کالای من نیست. اینجا آقا باید چه کرد؟ مرحوم شیخ انصاری ایشون اینجا میفرماید که آقا از نظر فصل مشتری خیالش گزاره رو شما بگید، از نظر فصل مشتری خیالش راحت باشه. چرا خیالش راحت باشه؟ چون میتونه رد کنه خیار شهر، خیار عید نیست، خیار شهر جهر. از نظر رد که مشکل نداره. میدونید از چه درگیری شروع میشه؟ وقتی که مشتری تاکسی بار میگیره جنس رو میداره رو تاکسی بار میاره در خونه بایه، در مغازه بایه، بایه میگه این کالای من نیست، کالای من سالم بوده، رد کردی بسیار خوب، حد داشتی رد کردی، ولی برو کالای منو بیار. اینجا باید ببینیم که از اینجا دیگه درگیری شروع میشه. اینجا باید ببینیم که اصل چیه. به نظر شما اصل با کیه؟ از همون دوتا اصل اگه دقت کنید، از عدم حق بایه از مشتری و بایه در رد، این اصلی به درد نمیخوره چون اینجا حق رد داره، ولی اصل اینه که این کالا کالای اون نیست. این اصل اینجا به درد میخوره یا نمیخوره؟ ولی میخوره. اصل اینه که این کالا کالای بایه نبوده. اصلا یه مهمتر از این اصل آقا، اصل اینه که عقد، همین عقدی که الان بین این دو نفر بسته شده، در این کالا بسته نشده. یه زمانی بود که این کالا متعلق عقد نبود، اون وقتی که هنوز خرید و فروش نبود. حالا که یه عقدی بسته شده نمیدونیم در این کالا هست یا نه، از عدم بودن این کالا هست مورد هم. خلاصه آقا اگر این حرفا رو بزنیم باز باید بگیم قول، قول کیه؟ قول بایه. خلاصه آقا هر اصلی شما اینجا فکر کنید به نفع بایه تمام میشه، بایه میشه منکر مثل قبلی. فقط آقا تنها چیزی که ما میتونیم اینجا بگیم، حالا میخواییم ببینیم میشه به نفع مشتری قضیه تمام کرد یا نه، نگاه به کتاب نکنید، یه مقدار به مغزتون فشار بیارید، میشه یه اصلی پیدا کرد به نفع مشتری تا قول مشتری بشه مطابق اصل و بگیم اون منکره، یا لاغر اون آقایی که گفته چی تو نظرش بوده، اون آقایی که میگفت مشتری حرفش مقدمه. اگر اینجور بگیم دوستان چجوریه؟ بگیم از عدم خیانت مشتریه. آخر باید این حرفا رو که میزنه نتیجه چیه؟ اگر یک کمی بخواییم صاف و پوستکنده حرف بزنیم، باید داره مشتری رو متهم میکنه به چی؟ به خیانت. خب از عدم خیانت مشتری. یه مسلمان که خیانت، ما اگه شکم بکنیم ظاهر حال مسلم صلاح نه خیانت نه فساد، ظاهر حال مسلم. آقا این اگه ثابت بشه همه اونا رو جاروب میکنه. این میخوام بگم این اصلا نیست، این اماره هست. میدونید اماره بر اصل مقدمه. یا اینو بگیم یا یه چیز دیگه بگیم. بگیم که بایه وقتی میگه این کالا کالای من نیست، برو کالای منو بیار، اگه کالای منو نیاری چی میخواد بگه؟ خلاصه حرف بایه چیه؟ خلاصه حرف بایه اینه که اگه کالای منو آوردی آوردی، و الا حق تو ساقط شده. اینه دیگه. مشتری هم میخواد بگه حق من ساقط نشده و این کالا کالای تو هست. خب اگه شک کنیم حق مشتری ساقط شده یا نه، اصل میگه ساقط شده یا میگه ساقط نشده؟ ساقط نشده. دیدید قدرت خدا به نفع مشتری هم تونستیم مطلب پیدا بکنیم. حتی در دروس همین مطلب رو قبول کردیشون تذیرفته، حال عبارت شک برسیم میکنیم تا انشاءالله فردا داوری نهایی بشه که ببینیم این دوتا به هر حال نشد که این شد همون کشکولی که عرض کردم. این لوله کشا دیدید میان خونه آدم، یه پر این خورجین موتورش یا دو چرخش پر پیچه، تا یه پیچ نخود یه پیچ دیگه در میاره خلاصه درستش میکنه، یه پیچ مناسب پیدا میکنه. آه اصول اینجور که نباید بشه، یه ضابطه داره دیگه، باید ببینیم اینا کدومش بهتره. عبارت رو نگاه کنید، میفرماین اقولو ان نزاع فی کون سلعه سلعت البائع، دعوای مشتری و بایه در این که این کالا کالای بایه هست یا نه، که این همون مسئله رابعه بود دیگه، یجتمع معل خلاف بالخیار و معل اتفاق علیه، این میسازه که در اصل خیار اختلاف داشته باشند که مسئله اول بود، یا اتفاق بر خیار داشته باشند که مسئله چندم بود آقایون دوم بود دیگه، لکن ظاهر مسئله اولا کون الاختلاف فی ثبوت خیار الهد، در اصل خیار اختلاف دارن، اختلافشون هم ناشی شده از این که سلعه همین کالای معیوبه یا غیر اینه. بایه میگه غیر این بوده و کالای من سالم بوده پس تو حق نداری، مشتری میگه نخیر کالا همینه پس من حق دارم. ول حکمو همون که بالا گفتیم تقدیم و قول بایه البته مه یمینه، و اما اذا اتفقا علی الخیار، کدوم بود که آقا اتفاق داشتن بر خیار؟ مسئله دوم، البته خیارم خیار عیب نبود، خیار چی بود؟ خیار شرط بود دیگه. اگر اتفاق کنن بر خیار و اختلاف کنن در کالا فلز الخیار این اذن البس، مشتری حق فرض که داره من دون توقف علا کون هاده سلعه یل مبیعه او غیره، کارم نداریم که این کالا همین کالاست یا غیر اینه، چون حق فرض که داره، حالا به خیار ای بگه نداشته باشه به خیار شرط که داره. فاذا فسخه، آقا درگیری از اینجا شروع میشه، وقتی فسخ کرد و اراد رد سلعه، اینجاست که انکرها البایه، بایه میگه کالا کالای من نیست، فلا وجهل تقدیم قول مشتری. شیخ انصاری میگه آقا اینجا مثل اون بالا وجهی نداره که بگیم قول مشتری مقدمه، با وجود اصل عدم بودن این سلعه هیه لکی وقع العقد علیها. عبدی دوستان این اصل که هست اون اصل بالا هم هستا، کدوم اصل بالا؟ از اینه که این کالا کالای بایه نبوده، از اول هم نبوده، نه استدلال کرده علیه، علیه یعنی بر تقدیم قول مشتری، چون پسر علامه طرفدار اینه، استدلال کرده بر این مطلب، ضمیر علیه رو بزنید به تقدیم قول، یه همونی که از خارج گفتیم آقا ببینیم میتونیم یه چیزی برای مشتری درست کنیم یه اصلی که قول اونم بشه مطابق هست یا نه، بعد ما قوا بعد از اینکه تقویت کرده جانب قول مشتری را، اصلا ایشون فتوا داده گفته ان الاتفاق منهما على عدم لزوم البيع، فرض اینه که اینا اتفاق دارن که بی لازم نیست و استحقاق فسخ و هر دو قبول دارن ولو به خیار شرط، بل اختلاف فی موضعه، فقط اختلافشون در دو نقطه است، احدهما خیانت المشتری فیدعیها البایه به تغییر سلعه، ول مشتری چی آقا؟ یونکرا، مشتری میگه آقا نه من کالا رو تغییر ندادم، من خیانت نکردم، خب معلومه اصلا عدم خیانته. از ثانی سقوط حق خیاری که ثابت است برای مشتری، بای ادعای سقوط میکنه، این آقا از خارج توضیح میخواد به این معنا میگه تو کالای منو نیاوردی، برو بیا تا حق رد داشته باشی، تا نیاری حق رد نداری، حقت ساقط. ول مشتری یون که رو سقوط را، ول اصل چی؟ بقای هم و تبعه به دروس حیث و قال. این آخرین خط رو دقت کنید، دروس هم گفته لو انکر البائع او کون المبیع مبیعه. همین مسئله ما، اگر بایع میگه این مبیع من نیست، کون المعیبه معیبه، این باید معیب باشه، یعنی همینی که آوردی میگه این کالای من نیست، او قسم میخوره. لو انکر کون المعیبه مبیعه، اگه نسختون غلطه مثل ما درستش کنه، قسم میخوره. ولو صدقه علا کون المعیبه چی؟ معیوبا. باشه فردا آقا این تکیه داره.